بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. میرسیم به مسئله 45. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن که اذا مزت مدتون من بلوغهی و شک بعد ذالک فی ان اعماله کانت ان تقلید صحیح ام لا یجوز له البناء على الصحة فی اعماله السابقه و فی اللاحقه یجب علیه التصحیح فعلا. اگر شخص بعد از آنی که بالغ شد مدتی اعمالی رو، عباداتی رو انجام داد، بعد از این مدت شک کند که آیا این اعمالی رو که انجام داده از روی تقلید صحیح بوده یا نه، در این صورت مرحوم سید می‌فرمایند که جایز است برای این شخص بنا رو بر صحت بگذاره نسبت به اعمال سابقه، ولی نسبت به اعمال بعدی حتما بایستی رجوع به فتوای یک مجتهد جامع و شرائط بکنه و اعمالش رو اصطلاحاً تصحیح بکنه، از این حالت شک به در بیاد. شک که در این مسئله سه احتمال رو در بر میگیره. احتمال اول این است که طرف شک کند که آیا اعمال قبلی رو که آن انجام داده از روی تقلید صحیح انجام داده. یک احتمال، احتمال دارد این اعمال ان تقلید صحیح صورت گرفت. احتمال دوم این است که احتمال می‌دهد که این اعمال رو ان تقلید غیر صحیح انجام داده، از روی تقلید انجام داده ولی تقلیدش تقلید صحیحی نبوده. صورت سوم و احتمال سوم آن است که احتمال می‌دهد اعمال سابقه از روی تقلید اصلا صورت نگرفته، ان غیر تقلیدن این اعمال را انجام داده. در این هر سه صورت ذات عمل معلومه، میداند نماز خونده ولی نمیداند مثلا این نماز رو چگونه خونده، آیا این نمازی رو که خونده ان تقلیدن صحیحن خونده، آیا ان تقلیدن غیر صحیحن خونده، یا اصلا این نماز رو ان غیر تقلیدن به جا آورده. خب یه نکته ای رو اینجا عرض بکنیم و اون نکته تفاوت بین این مسئله، مسئله 45 و مسئله 43، ببخشید مسئله 41 از مسائل عروه است. اونجا هم مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن که طرف اعمالی رو انجام داده، عبارتشون اینه اذا علم ان اعماله السابقه کانت مع تقلید، در اونجا براش محرزه که این اعمال رو از روی تقلید انجام داده، لکن نمیداند این اعمال رو ان تقلید صحیح انجام داده یا از تقلید صحیح انجام نداده. اونجا هم مرحوم سید فرمودن بنا علی الصحه، اینجا هم می‌فرمایند باز یجوز له البناء على الصحه في اعماله السابقه. تفاوت این دو تا مسئله در چیه؟ آیا تفاوت اینها فقط تفاوت در عبارت یا نه ماهیتاً این دو تا مسئله با هم دیگه تفاوت دارند؟ ظاهر این است که بله این دو تا مسئله با هم دیگه متفاوتند، همون تفاوتی که بین مفاد کانه تامه و کانه ناقص است. کانه تامه مربوط به اصل وجوده، اصل وجود عمله، اصل وجود یک اصطلاحاً شیء. وقتی میگیم کان زیدون، اگر کان تامه باشد یعنی زیدون موجودون، زید هست. ثبت زیدون، حصل زیدون، استقر زیدون، وجد یا وجد زیدون، موجود است زید. این مفاد کانه تام است. ولی مفاد کانه تام بس از اصل وجود نیست، اصل وجود عمل رو نمیگه، بلکه بحث از عوارضی است که عارض بر عمل میشه، مثل کان زیدون قائمن، که بحث از اصل وجود زید نیست، بحث از عروض قیام برای زید است. خب، بناءً علی هذا، تفاوت این دو تا مسئله در همین جهت است که در مسئله 41 مرحوم سید فرمود طرف اعمالش را ان تقلیدن انجام داده، اما نمیداند که ان تقلیدن صحیحن انجام داده یا نه. ولی در ما نحنفی اصل تقلید برای ما محرز نیست، شک در این است که آیا اصلا تقلید کرده یا نکرد. پس در واقع در ما نحنفی بحث از اصل وجود تقلیده. در اون مسئله نه، تقلید محرز بود، نمیدانیم تقلیدمون تقلید صحیح بوده یا نه. این یه نکته در بیان تفاوت این دو مسئله. خب، در این مسئله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در دو مقام بحث فرمودن. مقام اول بحث از تکلیف این شخص نسبت به اعمال سابق است. مقام دوم بحث از تکلیف این شخص نسبت به اعمال و عبادات لاحقه است، که حالا این دو مقام رو محضر مبارکتون توضیح خواهیم داد. خب، وظیفه چیست در اینجا و آیا فرمایش مرحوم سید به اطلاقه یعنی به تمامهی قابل قبول و دلیل فرمایششون چی هست؟ ایشون فرمودن اگر طرف بعد از بلوغ مدتی اعمالی رو انجام داد و سپس شک کرد که آیا اعمالش ان تقلیدن صحیحن بوده یا نه، که عرض کردم سه احتمال رو این عبارت در بر میگیره. اینجا بایستی عرض کرد که در این صورت اگر اصل عمل معلوم باشه، یعنی طرف میداند نماز رو خونده ولی نمیداند که آیا این نمازی رو که خونده اصلا از روی تقلید خونده یا ان غیر تقلیدن خونده، مثلا اگرم از روی تقلید خونده آیا ان تقلیدن صحیحن به جا آورده یا نه. در این صورت اگر اصل عمل معلوم باشه، همونطوری که عرض شد، میداند نمازی رو به جا آورده ولی صورت عمل رو نمیداند، یعنی صورت عمل محفوظ نیست، مثلا نمیداند این نمازی رو که بعد از بلوغ در این 5 سال، مثلا 5 سال بعد از بلوغ، حالا این شک برش عارض شد، نمیداند در این 5 سال نماز رو با سوره خونده یا بدون سوره خونده، مثلا تسبیحات رو 3 بار گفته یا 1 بار گفته. در اینجا فرمودن که یجوز له البناء علی الصحه، بر اساس قاعدت الفراغ، با قاعدت الفراغ در واقع حکم به صحت عبادات قبلی این بنده خدا میشه و میگوید بله من انشاء الله این 5 سالی رو که نماز خوندم، نمازم رو صحیح خوندم. قاعدت الفراغ میگوید که شما بنا رو بگذارید بر صحت انجام عمل. قاعدت الفراغ اونجایی است که انسان بعد از تمام شدن عمل در صحت عمل شک میکنه، انجام خود عمل مسلمه، فقط در صحت آن شک میکنه. خب در یه ایتور جایی میگویند که ادله قاعدت الفراغ در اینجا جاری میشه و طرف بایستی بگوید که انشاءالله نمازی رو که خوندم این نماز اصطلاحاً صحیح بود. خب دلیل این حکم چیه؟ دلیل این حکم همین یکی قاعدت الفراغ که حالا عرض شد و بازم توضیح خواهم داد. یکی اگر مورد شک بحث نماز باشه و درباره صلات باشه، حدیث لا تعاد و قاعده لا تعاد هم جاری میشه. پس ادله این حکم اگر بحث صلات باشه، قاعده لا تعاد میتواند دلیل این مسئله باشه. در حدیث لا تعاد حضرت فرمودن که نماز اعاده نمیشه و نماز صحیحه مگر از 5 ناحیه نقصی در نماز وارد بشود. لا تعاد و صلات و الا من 5 الطهور و الوقت و القبلت و الرکوع و السجود. خب قطعا ما نحن فی داخل در این 5 مورد نیست، پس بنابراین نیاز به اعاده صلات نداره و قاعده لا تعاد طبق همون تقریبی که قبلا هم محضرتون در مسئله همون 41 عرض شد، در اینجا نیاز به اعاده اصلا و ابدا ندارد. این دلیل اول برای این حکم. و اما دلیل دوم عرض شد که در اینجا قاعدت الفراغ جاری میشه، یعنی ما میتونیم حکم به صحت اعمال سابقه بکنیم به واسطه قاعدت الفراغ. چرا؟ چون فرض اینه که مکلف صورت عمل رو به خاطر نداره، نمیدونه چجوری نماز خونده، میداند نماز خونده ولی نمیداند نماز رو بدون سوره خونده، نماز رو با سوره خونده. فقط ذات عمل معلومه، نمیداند اصلا این عمل رو مستندن الی فتوا من یجب و تقلیدو انجام داده. آیا بر اساس فتوای یک مرجعی که واجب بود از اون مرجع تقلید کنه این عمل رو انجام داده، یا نه بدون استناد به فتوای من یجب و تقلیدو انجام داده؟ خب در اینجا بر اساس قاعدت الفراق حکم به صحت میشه، یعنی همین که مکلف در اینجا احتمال میده آنچه را که انجام داده مطابق با مکلفون به واقعی، یعنی مطابق با فتوای من یجب و تقلیدو انجام داده، فقط شک که در صحت و عدم صحت عملش داره، در اینجا قاعدت الفراغ جاری میشه و حکم به صحت این عمل میشه. این رو مرحوم سید فرمودن بله یجوز له البناء على الصحه فی اعماله سابقه، عمد دلیل همین قاعدت الفراق یا طبق تعبیر مرحوم سید بناء بر صحت یا جاری کردن اصالت و صحه هست که انسان میتواند بر اساس این نسبت به اعمال سابقه علم پیدا کند که اعمال سابقه اش صحیحه. یه نکته ای رو اینجا باز محضر مبارکتون عرض کنیم و اون نکته اینه که تفاوت اصالت و صحه و قاعدت الفراغ در چیه؟ هرچند که بعضی از علما قاعدت الفراغ رو از فروع همون اصالت و صحه می دانند و گفتن اصلا این یکی از فروعات اون اصالت و صحه است، اما تفاوت اساسی این دو در اینه که حمل به صحت در هر دو تا، هم اصالت و صحه هم قاعدت الفراغ، بعد از انجام عمل ما حمل به صحت میکنیم اگر شک در صحت داشته باشیم، لکن تفاوتشون در اینه که در قاعدت الفراغ حمل به صحت در فعل خود شخص مکلف انجام میشه، یعنی من نمازی رو خوندم بعد از فراغ از نماز شک در صحت نمازم میکنم، قاعدت الفراغ جاری میکنم. حضرت فرمود وقتی از عمل فارغ شدی شک در صحت عمل به شک توجه نکن، فشک کن لیس بشیئن، شک شما چیزی نیست بهش توجه نکن. این در باب قاعدت الفراغ که حمل به صحت در فعل خود شخص انجام میشه، ولی در اصالت و صحه این حمل به صحت در فعل غیر جاری میشه. ما نسبت به افعال دیگران حمل به صحت میکنیم، همچنین که در اینجا مثلا میگیم که ما اگر دیدیم مسلمانی عملی رو انجام داد و بعدن بله برای او شک حاصل شد که آیا عملش رو درست انجام داده یا نه، میگوییم که شما بنا رو بر صحت بگذار، این حمله به صحت در فعل غیر جاری میشه، که البته یکی از مصادیقش آن است که فعل یک مسلمانی رو که انجام داده و نمیدانیم ان قصد صحیحن انجام داده، به شکل صحیح انجام داده یا نه، میگن اصالت و صحه جاری میشه. یه مسلمانی لباسی رو آب کشید، ما نمیدانیم آیا به صورت صحیح لباسش رو تطهیر کرد یا نه، فعل مسلمان رو حمله بر صحت میکنیم، بنای بر صحت میگذاریم. پس تفاوت این دوتا در این نکته است. این تا اینجای بحث که عرض شد اگر صورت عمل محفوظ نیست، خب قاعده الفراق جاری میشه و حکم به صحت اعمال سابقه میکنه، ولی اگر صورت عمل محفوظ باشد، یعنی شخص میداند دقیقا نماز رو مثلا بدون سوره خونده، میداند اعمال قبلیش رو چگونه انجام داده، صورت عمل محفوظه، ولی شک میکنه آیا نمازش صحیحه، این نمازی رو که بدون سوره خونده، یا فاسده. حالا چرا اینطور شکی میکنه؟ چون احتمال میده این نماز بدون سوره تصادفا مطابق با فتوای همون کسی بوده که ایشون مکلف بوده از او تقلید کنه، با فتوای من یجب و تقلیدو مطابق بوده. خب در این صورت قاعده الفراق آیا جاری میشه؟ آیا میتوان در اینجا هم اصالت و صحه جاری کرد، بنا رو بر صحت گذاشت؟ نه خیر، در این صورت قاعده الفراق جاری نمیشه. چرا؟ چون قاعده الفراق مال جاییه که بعد از انجام عمل شک کند که آیا صحیح انجام داده یا نه، و راهی هم برای علم به صحت یا عدم صحت عمل وجود نداره. شخص واقعا حیرانه و شاکه، مثلا وضو گرفته ولی نمیداند بعد از وضو، بعد از آنی که وضویش تمام شد، آیا مسح سر رو قبل از مسح پا انجام داد، که اگر چنین باشد وضویش صحیحه، یا بعد از مسح پا انجام داد تا در نتیجه وضویش باطل باشد. خب در یه اوتور جایی عرض کردیم قاعده الفراق یا اصالت و صحه جاری میشه، برخلاف اون جایی که دقیقا میداند مسح سر را بعد از مسح پا انجام داده، در این صورت قاعده الفراق جاری نمیشه. چرا؟ چون شخص میتونه با مراجعه به فتوای من یجب و تقلیده تکلیفش را بداند که آیا این وضوعی رو که گرفته صحیح هست یا باطله. پس در صورتی که مکلف شکل و صورت عمل را تفصیلاً به خاطر دارد، صورت عمل محفوظه، در اینجا قاعده الفراغ فرمودن که جاری نمی شود. پس بنابراین اگر شک در صحت، این شکی که ای بنده خدا برش عارض شد در صورت محفوظ بودن صورت عمل، اگر این شک در وقت باشد واجب است اعاده عمل، واجب است اون عمل رو انجام بده. اما اگر در خارج وقت باشد چطور؟ آیا اگر در خارج وقت باشد به لحاظ این که گفتیم قاعدت الفراغ جاری نمیشه، آیا نیازی به قضاء این عبادت هست یا نه؟ اینجا فقها فرمودن نه، ما دلیلی بر وجوب قضاء این عبادت نداریم. چرا؟ چون قضاء نیازمند به یک امر جدیده، چون در جای خودش عنوان شد که قضاء تابع ادا نیست و این قضا که نیاز به امر جدید داره، موضوع این قضا فوت الفریضه فی الوقت است. یعنی اگر نماز در وقت خودش فوت شد نیازمند به قضا هست، در حالی که در اینجا فوت الفریضه محرز نیست. چرا محرز نیست؟ چون ما احتمال میدیم که این اعمالی رو که ایشون انجام داده، این وضو یا نمازی رو که ایشون خونده، احتمال میدیم مطابق با واقع باشه. چون احتمال مطابقت با واقع هست، پس فوت الفریضه فی الوقت محرز نیست. وقتی هم فوت الفریضه محرز نشد، پس این موضوع فوت الفریضه وقتی اصطلاحا محرز نشد، ما دلیلی بر وجوب قضا نداریم، چون فرض آن است که نسبت به قضا امر جدیدی وارد نشده. این مسئله در رابطه با اصطلاحاً مقام اول که عبارت بود از اعمال تکلیف این مکلف نسبت به اعمال سابقه. اما نسبت به اعمال لاحقه چطور؟ مرحوم سید فرمودن نسبت به اعمال لاحقه، بله، ایشون بایستی رجوع به مجتهد جامع و شرائط بکنه و حق ندارد بگوید که حالا که ما نسبت به اعمال سابقه اصالت و صحه جاری کردیم، نسبت به اعمال لاحقه هم همین اصالت و صحه رو جاری میکنیم و بر اساس اجرای اون اصل صحت، اصالت و صحه یا قاعدت الفراغ، بگیم که آقا اعمال لاحقه هم صحیح هستند. بر اساس همون اعمال سابقه، اعمال لاحقه رو هم اگر انجام بدیم صحیحه و مشکلی نیست. میفرماین نخیر، این گونه نیست. یعنی نمیتونیم بنا رو بگذاریم بر صحت اعمال لاحقه، بگیم چون اعمال لاحقه ما مطابق با اعمال سابقه ما هست و اعمال لاحقه و سابقه اینها در صحت با هم دیگه تلازم دارن، این حرفو نمیتونیم بزنیم و بگیم که آقا جان اگر گفتیم اعمال سابقه صحیحاً انجام شدن، لازمش این است که اعمال لاحقه مطابق با اعمال سابقه هم صحیح باشند. میفرماین نخیر، ما نمیتونیم یه ایطور نتیجهی بگیریم. مرحوم سیدم به حق فرمودن و فی اللاحقته یجب علیه تصحیح و فعلن، خب دلیل این حکم چیه؟ دلیل این حکم این است که چون قاعده فراغ یا همون اصالت و صحه، خصوصا اگر ما اصالت و صحه رو اصل بدانیم نه اماره، ما در باب اصول گفتیم که اصل نمیتواند فقط معدای خودش رو اصل فقط معدای خودش رو اثبات میکنه، ولی لوازم عقلیه یا عادیه معدای خودش رو اثبات نمیکنه. چون اگر بگیم که آقا جان اصالت و صحه اون لوازم عقلیه خودش رو اثبات میکنه، در این صورت اصل میشود اصل مثبت. خب مشهور اصولیین بین مثبتات اصول و امارات فرق گذاشتن، مثبتات اصول رو حجت نمی دانن ولی مثبتات امارات رو حجت می دانن. یه توضیحی اینجا در باب اصل مثبت محضر مبارکتون عرض بکنم. مثلا اگر پدری بچهشو گم کنه و بعد از 20 سال نذر کنه که اگر مثلا پسرش محاسن در آورده بود صدقه ای رو در راه خدا بده، حالا اگر اصل قائم شد یا اماره قائم شد بر این که این بچه گم شده و این ولد مفقود زنده است، مثلا دو تا شاهد عادل شهادت بدن یا یک ثقه خبر بدهد که این بچه زنده است، با این اماره حیات زید یعنی معدای این اماره و همچنین آثار شرعی این معدا اصطلاحاً اثبات میشه. مثلا وقتی ما ثابت شد برایمون حیات زید با اون اماره، آثار شرعی حیات مثلا حرمت تصرف در مال او ثابت میشه، ولی آیا آثار عادی، لوازم عادی یا عقلی اون معدا هم ثابت میشه یا نه؟ مثلا آیا انبات لحیه او هم که از لوازم عادی اصطلاحا حیات زیده است آیا ثابت میشه که اگر ثابت میشود صدقه بر پدر او واجب میشود؟ خب اینجا آقایان گفتن این مسئله بستگی دارد به مبنای ما در باب مثبتات امارات، که آیا اگر اماره یه چیزی از لوازم رو اصطلاحاً، آیا اگر معدای اماره، اگر اماره ای قائم شد معدای اماره و آثار شرعی او ثابت میشه، اما لوازم عقلی و عرفی او آیا ثابت میشود یا نه؟ اینجا اختلاف نظره بین اصولیین، که خب مشهور اصولیین میگن که در باب امارات اصطلاحاً بله مثبتات امارات حجت هستند، ولی بعض از محققین میفرماین نخیر، معدای اصطلاحاً اماره لوازم، مثبتات امارات، اینها اصطلاحاً ثابت نمیشن، مثبتات امارات حجت نیستن. خب در اینجا فرض آن است که ما میخوایم از طریق حکم به صحت عبادات در باب عبادات سابقه و اعمال سابقه و اجرای اصالت و صحه، ما میخوایم نتیجه بگیریم که اعمال سابقه صحیحه. پس بگیم حالا که اعمال سابقه صحیحه، اعمال لاحقه اصطلاحاً مطابق با اعمال سابقه هم پس صحیحن. چرا؟ به جهت تلازمی که این دوتا در صحت با یک دیگر دارن. میفرماین نه، این گونه نیست، نمیشود چون این حکم شد. یعنی در واقع این مقام نظیر اونجاییست که ما در طهارت بعد از فراغ از صلات شک میکنیم، نمازمون تمام شد، شک میکنیم که آیا وضو داشتیم یا نه. در اینجا قاعدت الفراغ جاری میشه در باب نمازی رو که به جا آوردیم. بله، قاعدت الفراغی که در باب صلات جاری میشود نمیتواند اثبات کند جواز دخول در صلات های بعدی را. بگیم آقا جان اونجا که نماز قبلی رو که شک در طهارت داشتیم با اصالت و صحه میگیم نمازمون صحیحه، پس نسبت به نمازهای بعدی هم همون اصالت و صحه رو جاری بکنیم، چون این دوتا با هم دیگه تلازم دارن. میفرماین نه، در اونجا ببینید نسبت به نمازهای بعدی نیاز به تجدید وضوع هست. در ما نحنفی هم همینطوره، نسبت به اعمال لاحقه حتی اگر مطابق با اعمال سابقه باشن، در اینجا اصالت و صحه قاعدت الفراغ جاری نمیشه، چون اگر بخواد جاری بشود این میشود اصل یا اماره مثبته، و اصل مثبت و اماره مثبت طبق نظر بعضی از محققین اصلا و ابدا حجت نیست. پس فرمایش مرحوم سید به جا هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.